سینما هویت.
سلام و نور. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا سینما هویت، بنده سید محمد حسینی در خدمت شما هستم از امواج رادیو جوان.
در کشور ما دهه هاست که سینما و سینماگری رواج دارد. از همان ابتدا که این محصول خارجی پا به سرزمین ما گذاشت، بسیاری را صرفاً به دلیل خارجی بودن و غربی بودن آن مجذوب ساخت. چندین دهه طول کشید تا سینماگران ایرانی به درک مفاهیم ذاتی سینما دست یابند. البته هنوز هم در میان بسیاری از سینماگران ایرانی شاهد شیفتگی خاصی به گونه ای از سینما و یا موضوعاتی هستیم که عمدتاً خواستگاهی خارج از مرزهای فرهنگی ما دارد. وقتی پی بنا اساساً همجنس خاک نباشد، هیچ سازه ای نمیتواند بر روی این پی استوار بماند و اساساً بی ارتباط با محیط خود نشان میدهد. در کشور ما نیز هنوز هستند سینماگرانی که سینما را تقلید می دانند و در این تقلید نیز از نازل‌ترین نمونه‌های آن در کشورهای مختلف الگو برداری می کنند. به همین منظور است که سینمای ایران و آثار متعددی که در آن تولید می شود رنگ و بویی از درون مایه‌های فرهنگی ما ندارد و تنها به ظاهر و در نمادها محدود می گردد.
خب این هفته من افتخار دارم که در خدمت آقای رستگار هستم، آقای احسان رستگار، نویسنده، پژوهشگر و منتقد جوان کشورمون، که هفته گذشته ما باهاشون صحبت کردیم در مورد هویت ایرانی در سینما. یه نکته بسیار مهم گفتن سینما ایران دعوت به رفتن میکنه، نه دعوت به ماندن. برای همین اصلا هویت تو شکل نمیگیره. گفتم آقای رستگار، شما در حوزه سینمای پس از کرونا و اینکه اساسا ما میتونیم از این مؤلفه‌ای استفاده کنیم برای که سینمامون یه خود رنگ و بوش عوض بشه، لااقل تو فضای مدیریتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت‌عالی آقای حسینی و شنوندگان عزیز. به خدمتون عرضم که یک نگرانی که من دارم در مورد سینمای پسا کرونا اینه که سینما بره به سمت صحبت کردن از مهاجرت.
بله.
مهاجرت از نظر مفهومی نیازمند سکتس، مهاجرت نیازمند معزل غلیظ و نگهدارنده است. به این معنا
یعنی
که
یعنی هیچ راهی نیست، لاجرمه، فقط باید رفت.
به این معنا که شما رو یه جا مهاجرت معمولا اینطوری اتفاق میفته، شما قفل میشید.
بله.
بعد میخواید پرواز کنید، میخواید بپرید،
خواهید بال در،
یعنی میرید توی قفسی. آره، مثل قرنطینه، قرنطینه قفسه. ولی خب رفتیم تو قفس.
بله.
دیگه مطمئن شدیم اینجا جای مزخرفی، دیگه فهمیدیم که واقعا چقدر ایران غیر قابل تحمله، در حالی که این واقعیت ماجرا نیست. در کل دنیا قرنطینه بوده، در کل دنیا سختی های کرونا بوده و کشور ما هم از نظر آسیب دیدگی از کرونا اصلا جز فاجعه آمیزترین کشور دنیا نبوده. و اما اون سینماگری که در شرایط عادی داره تشویق و تهییج میکنه مستقیما و غیر مستقیم برای اینکه یا به مخاطب میگه برو، یا به مخاطب میگه که آقا این تو، اینم وضعیتت، هر کار میخوای بکن،
تو این بیچارگی تو بدبختی،
تو این فلاکتت.
بله.
یعنی من نگرانیه که عنوانشو میذارم کاسبان فلاکت در سینما. کاسبان فلاکت در سینما کسانی هستن که میبینید یهو همگی در جشنواره سال گذشته هجوم میبرن به سمت زاغنشینی و حومه های شهر بیش از پیش.
بله.
این یک مسئله است، یک سوژه مهمه که حتما باید بهش پرداخته بشه و زاغنشین ها، هومه نشین ها واقعا یه مسئله جدی که باید مستند ساخته بشه، فیلم سینمایی ساخته بشه، سریال ساخته بشه. اما بحث من چیستی این ماجرا و چیستی ساختن فیلم با این سوژه ها نیست، بحثم بیشتر چگونگیشه و لحنشه. یعنی شما میبینید فلان فیلمساز محترم ما فیلم میسازه با سوژه ظاهراً زاغنشینی، هومنشینی و مشکلاتی که در اون زیست بوم فرهنگی اجتماعی و اقتصادی حاکمه. بعد میبینید که نگاه رادیکال فمینیستیش هم اونجا نشون میده. یه مسئله و یه سرفصل خیلی مهمی که باید حتما بهش اشاره بکنم بعد بریم سراغ مباحثی که فرمودین، اینه که یکی از هویت‌های سینمای 15 سال اخیر ایران هویت فمینیستیه. هویت فمینیستی که من براش میخوام اسم بذارم، همه دارن برای همه چی اسم میذارن، طرف بله. داره برای یک رویکرد که به انگلیسی اپروچ، یک رویکرد سینماییه که رویکرد اجتماعی، زاویه دید اجتماعی، اسم ژانر اجتماعی میذاره. خب من به خودم اجازه میدم پس اینجا هم یه اسم من در آوردم خودم خلق بکنم در لحظه. لازم نیست حتما ترمینولوژی آکادمیک داشته باشید، اونها تبعیت نمیکنن، بنده هم تبعیت نمیکنم، ولی خب ادعاشو ندارم که این ترمیکه و ترم آکادمیک داره. اون هم بحث فمینیسم ایرانیه و فمینیست ایرانی. فمینیسم ایرانی بخشیش ریشه داره در فمینیسم اروپایی و آمریکایی. اما نه الانش. فمینیسم ایرانی یه مقدار خیلی بیش از حد دموده است و عقب افتاده و عقب مونده است. یعنی فمینیسم ایرانی مونده در 30-40 سال پیش،
یعنی جنبش های اولیه فمینیسم،
موج های اولیه فمینیسم در دنیا و اروپا. اما مفهوم مرد ستیزی و ضد مرد بودن یکی از مهمترین پیرنگ هایی که شما در فیلم های ایرانی که میشن سفیر جمهوری اسلامی ایران در دنیا میبینید و شاهدید، و این پالسو خیلی دقیق و درست دنیا از ما داره میگیره که زن در ایران مظلومه، زن در ایران مفلوکه، یکی از مهمترین مظاهر فداکت زن در خانواده مظلومه در مقابل شریک عشقیش.
این بخش از هویت جعلی
آره، در مقابل شریک عشقیش مظلومه، در مقابل پدرش میره در خانه پدری و در زیر زمین چال میشه
و خانه پدری است.
بله و خانه پدری ما اینه، و خانه پدری این بدبخت، این زن موجود مفلوک در ایران اینه، و این به شدت در دنیا در جشنواره هایی که و در مناسبات بین المللی که دوست دارن بها بدن به این ذرایب، جوایز خیلی متعددی تعلق میگیره. یعنی شما فقط کافیه یک رویکرد ضد مرد در سینما حاکم بکنید در یک فیلم، اون قطعا جایزه میگیره.
عجیبه عجیبه. یه بخش از برنامه رو بشنویم برگردیم. با بخش ویژه برنامه امروز در خدمتتون هستیم، بخشی که طرفداران خیلی زیادی داره، بخش موسیقی فیلم و احسان حجتی که در استودیو هستن برای موسیقی فیلم این هفته. احسان خیلی خوش اومدی، سلام و عرض ادب.
سلام حسینی، خسته نباشید. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و مخصوصا برنامه سینما هویت. سراغ یک موسیقی فیلم متفاوت رفتیم، یک محصول داخلی. حالا در موسیقی
چه خوب این خب چه موسیقی رفت. انتخاب کردیم
این سری، رفتیم سراغ یه انیمیشن فرمان روایان مقدس.
این سالا خیلی پیشرفت کردیم تو انیمیشن. فرمان روایان مقدس قدیمیه
بل. اولین انیمیشن سه‌بعدی ایرانه که محصول مشترک شرکت سبا و هور بوده، خیلی با اقبال کم مواجه شد چون اون کیفیت ساخت خوبو نداشت، در حالی که فیلمنامه به شدت خوب و موسیقی به شدت عالی داشت و صدا پیشگی هنرمندای عزیز که عالی بود کار، ولی شاید مردم که یه مقدار ظاهر کار رو زیاد خوششون نمی اومد نتونست اون جوری که باید باشه.
به نظرم موسیقیش موسیقی آشناییه چون خیلی در واقع تو ذهنها میمونه، جز موسیقی های خوبی بود که من تو سالهای گذشته شنیدم. خب چی راجع به موسیقیش برای گفتن داری؟ ارکستراله دیگه، موسیقی دیگه.
موسیقیش ارکستراله و
حماسیه یه جورایی، درسته؟
یه متدی که داره این موسیقی های ارکسترال اینه که خیلی تم های ساده ای رو در نظر میگیرن، با همون یه تم ساده هی میان این موسیقی رو پرورش میدن و چون ساده نواخته میشه، یعنی یک تم تکرار شونده داره، قشنگ تو ذهن میمونه. کارگردان کار امیر محمد دهستانی از اساتید دانشگاه هستن الان و انیمیشن درس میدن خودشون تو همین فیلم.
و موسیقی کار کیه؟
موسیقی کار آقای مهرداد نبعیه، متولد 7 اردیبهشت 1343، صداگذار و موزیسین انیمیشن هستن، یعنی اصلا همه کاراشون انیمیشنه،
تخصص انیمیشنه.
به تازگی هم یه انیمیشن دارن کار میکنن، انیمیشن پروانگی، کارگردانی آقای علی عزیزی، نالا در دست کار هست و شد کنم تازگی ها.
خیلی خوب، اگه چیز خاصی برای گفتن داری بگو که بریم موسیقی رو هم بشن.
نه دیگه، چیز خاصی نیستش.
خیلی متشکرم. پس با هم گوش میدیم موسیقی فرمان روایی مقدس ساخته آقای نبعی. خب به اینجا رسیدیم که بحث در واقع این بی‌هویتی و ضدیت به هویت ایرانی در سینما میرسه به در واقع شخصیت زن. شاید این به شخصیت پدر هم برسه که شما یه اشاره کردید، پدر یه عنصر ضد عشق عقب مونده یا در تاریخ مونده، مثلا
آره
پریمیتیویسته مثلا.
آره آره، ببینید یه مسئله که درست فهم نشده و خیلی من ناراحت میکنه که اشتباه متوجهش میشن اکثرن، اینه که امکان نداره یک فیلم ضد مرد باشه و به نفع زن باشه. نگاه عقب مونده و نگاه اعراب جاهلی که بعضی از مدعیان فمینیسم در ایران دارن دقیقاً همون نگاهه، نگاه 1500 سال پیش اعراب جاهلیه که اینها ضد زن بودن و این دوستان فمینیست ضد مردن، یعنی مقابل همونن.
این موندر
آره. یعنی نگاهی که میگه خب تا الان به زن ظلم شده، درستتون میکنم، حالا نوبت ماست، ما به مرد ظلم میکنیم، در حالی که اون نمیفهمه کسی که به زن ظلم کرده غلط زیادی کرده، کسی که به مرد ظلم میکنه هم داره غلط زیادی میکنه. چرا؟ چون داره به خانواده ظلم میکنه.
آره، رکن خانواده
داره به انسان ظلم میکنه. یعنی اگر شما نگاهت اومانیستیه، اینقدر داد و فریاد فمینیستی میزنی، کسی که فمینیسته ریشه نگاه و مکتب فکری غالبش اومانیزمه.
بله،
میگه من آقا به اومانیزم و لیبرالیسم اعتقاد دارم، مبتنی بر ارزش‌های محوری این دو مکتب فلزا فمینیستم با این چارچوب و مانیفست.
بله،
تو چگونه تو اومانیستی هستی که از زن حمایت میکنی علیه خانواده؟ مگه میشه؟ مرد علیه خانواده نداریم، زن علیه خانواده نداریم. سخت ترین هسته های گفتمانی سینما در دنیا خانواده است. یعنی خانواده به عنوان یک محور فیلم نامه مورد توجهه. باز میرم سمت هالیوود. شما میبینید در بعضی از فیلم های هالیوودی یه فیلم طنزی هست، من اسمش رو میخوام بیارم، عنوانش اینه دیدار با والدین، دیدار با فوکرها، FOCKER، این اسم این خانواده اینه، یه ایها میداره که حالا این فیلم طنزه، این فیلم طنزه و ما میتونیم کلی بهش انتقاد داشته باشیم، چه میدونم با فرهنگ ما تناسب نداشته باشه یا هرچی. اما خیلی جالبه شما میبینید که توی این فیلم و خیلی از فیلم های دیگه، من الان یه مثال طنز زدم که چون طنز هالیوودی ساختار شکنه، خیلی ساختار شکنه، تو اینجا شما میبینید چقدر نگاه رابرت دنیرو به عنوان یک پدر به پدرهای ایرانی نزدیکه. و رابرت دنیرو اونجا نقش یک مأمور بازنشسته CIA رو فکر میکنم داره. بعد نگاه ناظرانه داره روی دخترش که میخواد با پسری ازدواج بکنه، یعنی میره تحقیق میکنه، میره تحقیقات محلی، تحقیقات و نگرانی ها، میبینید جنس نگرانیه که میشه خیلی باهاش مرد رو محکوم کرد، پدر رو محکوم کرد، اما این کار رو نمیکنه، تش شوخی میکنه. چرا؟ چون میگه این نیتش دلسوزی برای دخترشه و دغدغش خوشبختی دخترشه.
من یه جایی گفته بودم که اصلا جزء خط قرمزای اصلی سینمای هالیوود شخصیت پدره.
آره.
جزء خط قرمزاست.
آره.
هیچ کس اجازه نداره به پدر امریکایی در فیلمش هر کی میخواد باشه
آره،
توهین بکنه، چون این جزء از هویت امریکاست، یعنی هویت امریکایی رو میسازه.
آره.
چرا؟ و یه میزانسن مقدس هم دارن که این میزانسن سر شامشونه.
دقیقاً
وقتی اونجا میشینن تو یه جایگاه خیلی متعالی باید پدر بشینه، حالا از فیلمای وسترن گرفته که همیشه بالای میز میشینه،
حتی فیلمای مافیایی وسترن گرفته تا فیلمای اجتماعی سیاسی عادی،
حتی مثلا فیلمای تریلرای پلیسیشون، یا مثلا حتی فیلمای ژانر جنگیشون، مثلا امریکن اسنایپر، همه اون ماجرایی که بناس تو فیلم ما ببینیم تو همون میزانسنش، میز شامی که شکل میده قابل تماشاست و حرفی که پدر میزنه،
آره،
اون جمله مشهوری که میگه. یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم برگردیم.
میشورم 5 4 سکون 3 2.
سینماتوگراف،
یک گروه کوچک، دکورهای طبیعی، دوربین روی دست، موج نو هنوز به خودش امیدوار است. ژاک دومی، متولد 1931. اولین فیلم بلندش به نام لولا در سال 1960 ساخته شد.
بارگار تهیه کننده ای بود که دنبال کارگردانای جوان میگشت و اون بود که فیلم لولا رو برام ساخت. البته در ابتدا قرار بود فیلم گرونی باشه، یه فیلم رنگی همراه با موسیقی و آواز. من به بارگار گفتم که این فیلم تقریبا 250 میلیون فرانک خرج داره. خب من از چیزی ترس نداشتم، اونم به من گفت من فقط میتونم به شما 45 میلیون بدم و نه بیشتر. خب من فیلمنامه رو بازنویسی کردم و در اون خیلی چیزا رو حذف کردم. فیلم اینطوری ساخته شد. من در بد زمانی متولد شدم، یعنی در دورانی که مال من نیست. من معتقدم که سینما وسیله خیلی گرونیه، یعنی متاسفانه خیلی گرونه. فکرایی دارم که خیلی پرخرجن و البته از این بابت خیلی هم رنج بردم، برای اینکه من فیلمهای رنگی رو دوست دارم، کار کردن در دکورهای بزرگ رو. من به مرناو حسودی میشه وقتی میبینم که اون تونسته یک شهر کامل رو با دکور بسازه. اگه گفتم که دوست دارم فیلمام با شکوه باشه، این کمی اشتباس. یعنی اگه آدم بتونه 20 میلیون بیشتر داشته باشه، خب میتونه فیلمشو رنگی بسازه. اصلا منظورم شیک بودن فیلم نیست، بلکه یک الزامی است که پیش میاد. فکر میکنم که فیلم چتر‌های شربورگ رو با حداقل پول و در کمترین زمان ساختم، یعنی نوعی اجبار بود. مثل این که بپرسین برای فیلم احتیاج به نگاتیو داریم، دیگه نمیشد کاری کرد.
خب رسیدیم این که ارکان خانواده هم مورد توجه قرار گرفته نمیشه. خب چون وقتمون خیلی محدوده، هولوش مثلا 6 دقیقه وقت داریم، به نظرم باید جمع کنیم بحث رو و برسیم به این که این ارکان خانواده چه نسبتی پیدا میکنن با در واقع هویت، و اینکه هویت ایرانی چقدر گم میشه توی خانواده هایی که باز خانواده های از هم پاشیده، از جنس همون در واقع سینمایی هم که اسمش اصطلاحا شده سینمای اجتماعی.
آره ببینید، من الان دوست داشتم در مورد سبک زندگی ایرانی یا سبک زندگی اسلام ایرانی صحبت بکنم، ولی خب واقعیتش خیلی دیگه به نظرم حرف گنده زدنه. ما اصلا تو اون تراز الان فعلا نمیتونیم صحبت کنیم.
نه اصلا گفت برای خیر اوتون میدید شر مرسن،
به حد اقلا راضی بشیم. برای همین من مثال فیلم طنز آمریکایی رو زدم، با اون اسمش با اون رسمش. میخوام بگم که ما الان سطح مطالباتی که داریم در حد این که آقا خانواده بدک نیست، خانواده محترمه، خانواده مهمه، خانواده هسته است، خانواده مرکز ثقل اجتماعه. اون مثال زدم که بگم حتی توی فیلم طنزشون هم اینو رعایت میکنن.
بله.
چون تو فیلم طنز تو قرار همه چیو به هم بریزی بخندونی و سلام. اونا که ادعای سینمای متعهد و این حرفای عجیب و غریب رو ندارن، ما این حرفای عجیب و غریب رو میزنیم، اما این فیلم‌های عجیب غریب‌تر میاد بیرون که درش
نه ببینید، ما در سینمای وسترن آمریکایی میگفتیم که رسیده بودم به این شعار که یک سرخپوست خوب سرخپوست مرده است.
آره
خب
دقیقاً
اینجا حتی به مرده پدرم رحم نمیشه، یعنی حتی بگیم مثلا پدر خوب پدر مرده است از نظر سینمای ایران، حتی اون پدرم خوب نیست. یعنی وقتی مرده هم باشه اگه یادش کنیم بازم جزء نفرت انگیزترین موجودات داستانمون باید بهش نگاه کنیم. یعنی داریم زیر خانواده رو میرویم دیگه، یعنی داریم در واقع فضای خانواده رو کاملا منکوب میکنیم.
آره.
این از سریالامون هم هست، نه اینکه بگیم فقط اپیدمی جاری در سینمای ایران، در سریالامون هم همین.
آره حتی در فیلم هایی که مضمونش میبینیم یک مضمون قابل دفاع و خوشاینده، و در راستای نگاه منافع مردم و منافع ملی میشه قلمدادش کرد، میبینیم بازم یه لگد به پدر میخوره، یه لگد کاری.
بله.
مثلا لگدی که پدر متهم میشه به بیغیرت بودن، بی اصالت بودن، بی تعهد بودن. ببینید مثلا در یک فیلم احتمالاً مورد علاقتون و شاید مورد علاقه من تا حدودی و خیلی دیگه، فیلم لاتاری.
بله.
که در اون
خیلی بهش علاقه ندارم ولی
نه، فیلمی که بالاخره ما بهش نمره قبولی میدیم ولی ممکنه من خودم کلی انتقاد داشته باشم بهش، جز فیلمایی نیست که بعدم بیاد.
بله.
اینو میتونم بگم. تو این فیلم که حرف از غیرت میزنه، غیرت ملی، غیرت ایرانی، غیرت مرد ایرانی، میبینید که پدر در اونجا یک موجود کاملا بی غیرته.
بله بله.
و
بعد مال کدوم طبقه؟ مال در واقع بافت اجتماعی جنوب شهر
که مثلا اتفاقا بالعکس
مؤلفه اصلیش همین بود.
غیرته، یکی از وجوه اصلی هویتیشون غیرته.
بله.
و اونجا میبینید که اون شخصی که حالا گویا در صدده که با اون دختر خانم ازدواج بکنه و فعلا هنوز مناسبت رسمی هم باهاش نداره،
اون غیرتی،
اون غیرتی تر از پدره،
اون که حریمو شکسته تو
و میره. بله. پدر رو یقه میکنه.
بله.
به خدمتتون، یعنی اون در اونجا عملاً غیر خانواده و بیرون خانواده داره خانواده رو یقه میکنه. در اونجا پدر نماد خانواده است.
بله.
خانواده که دختر رو رها کرده و دختر مثل یک دختر بیکس و کار قربانی شده و اونجا شخصی مثل اون فردی که قرار نسبتی پیدا کنه با اون دختر میشه قهرمان. قهرمانی که میره از حقوق عشق از بین رفته و عشق ناکامش بخواد دفاع بکنه. من اینجا نقطه میذارم که اگه شما نکته
دارید. من یه نکته بگم، من معتقدم که اون اصلا اون چیزی که شما میگید به لحاظ ماهوی پارادوکس دیگه، یعنی یه تناقض جدیه. چرا؟ چون این آدم اگه غیرت داشت که اصلا تو حریم دیگری وارد نمیشد. ببین اصلا ما اینو که دارم عرض میکنم، اصلا روایت صریح داریم از امیرالمومنین، فرماد ما زن و غیورون قطو در کل تاریخ، در کل تاریخ هرگز 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 یه انسان غیور مرتکب زنا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نه دیگری رو به حریم خودش رو میده چون غیوره، نه به حریم دیگری تجاوز میکنه چون غیوره.
و غیرت فقط بر غیر نیست، بر خود هم هست.
بر خود هم هست. و حالا جالب اینجاست، یه آدم بی غیرتی که وارد زندگی دیگری شده، سوسه اومده تو زندگی دیگری، این صاحب غیرت میشه. بعد پدری که باید اتفاقا واجد غیرت باشه بی غیرت. این از اون پارادوکسایی که دیگه اصلا مسخره است دیگه، تو سینما ایران در اومده و ما داریم در واقع به تصویرش میکشیم و به خانوادهمون ارائه میدیم. از اون سمایی که یواشکی داریم به مخاطب میدیم، مثل اینکه بریزیم تو آش کسی متوجه نشه.
آره، بعد مدتی اثر میکنه.
بله.
و معلومم نمیشه که از چه مرده، عامل قتل چی بوده.
بله.
یه مسئله دیگه که من میخوام خدمتتون بگم، الان میخوام از اون مبحث مرتبط با مرد و خانواده رد شم. اینو ما متوجه بشیم رویکرد انتقادی تضادی با هویت ملی نداره، اما این که ما رو در یک دو قطبی قرار بدن که یا باید ناامید کنی یا منفعل باشی، اینو نباید به رسمیت بشناسیم.
من یه سوال بپرسم از شما.
بفهم.
توی این حوزه ببینید، ما به هر صورت تو سینما اجتماعیمون یه سری آدم‌ها داریم، یه سپهره دیگه، یه سری آدم‌ها داریم که یه جوری دیگه هم نگاه می‌کنن. مثلا مشخصا مثلا حمید نعمت‌الله در شعله ور، در آرایش غلیظ به نظرم اونجا خیلی درست سر داره نگاه میکنه. یعنی فضا فضاییه که به خصوص شعله ور داره با یه مؤلفه انسانی بازی میکنه به اسم حسادت.
بله.
میگه حسادت وقتی اومد تو از درون شعله وری که تو خود آتشی.
آره.
این حرفای مولویه، یعنی دقیقاً در
تو خود فضا. تو خود شیطانی،
تو خود شیطان و اون شعله از درون رو داره تصویر
اونجا شعلم نمادی
شما،
از
شما به نظرم در نفی اون سینمای اجتماعی، منظورتون این فضای اجتماعی نیست، یعنی این خیلی اتفاقا اجتماعی و عالمانه تر، چون تو فراز قبلی فرمایشتون فرمودید که اصلا من مخالف نیستم با این فضای سینما.
نه اصلا دوست دارم. بله. اصلا به نظرم سینمایی که انتقاد نکنه و انتقادی نباشه عقیمه به نظرم. بله. خب یعنی بود و نبودش برای من فرقی نمیکنه،
چون بخش در واقع پایانی برنامه است و خیلی وقت کم داریم. به نظرم یه جنبندی بفرمایید. این هفته ما بیشتر راجع به خانواده صحبت کردیم و ارکان خانواده، موضوع زن و موضوع مرد در خانواده، یعنی مادر و پدر و در واقع عنصر عشق و مباحث اینجوری که اینا هیچ کدومش در واقع به هویت آنچه که در زندگی. آره. جاری مردم ایران وجود داره نسبتی نداره و دوچار مشکل و خدش است.
من عرض آخرم خدمتتون بگم، ببینید در سینمای ما هویت اصلا غالب نیست، یعنی مفهوم و پیرنگ هویت غالب نیست، مدیریت غالبه. به چه معنا؟ به این معنا که مدیریت مدیریت سینمایی ما قائل به ساختار و نظام محتوایی و نظام معنایی و نظام ارزشی نیست، قائم به سلیقه و فرده.
خیلی فردگراست.
بله. وقتی که شما مسیرتون مدام از جنوب به شمال، از شمال به شرق، از شرق به غرب هی در حال تغییر باشه، شما به مقصدی نمیرسید. شما فقط در حال رفتنید، در حال شدن نیستید. خب سیروریت به اون معنا، به معنی فلسفیش رخ نمیده. من بخوام باز دوباره مثال بزنم که مفهوم مد نظرم مشخص بشه. نماد سینما ایران در حال حاضر هنوز فیلم جداییه در کل دنیا.
بله.
رتبه یک نماد هویت سینما ایرانه. جدایی چیه؟ جداییه. یعنی هویتی که گره خورده به جدایی.
بله.
جدایی دین از سیاست هست، جدایی فرد از خانواده هست، جدایی زن از مرد هست، جدایی دختر از پدر هست، جدایی وطن از هموطن هست. و شما اگر از این زاویه به ماجرا نگاه بکنید، متوجه میشید که هویتی که ما داریم فریادش میزنیم در داخل و در دنیا از سینمامون، هویتیه که داره جدا میکنه. در حالی که این هم باز یک وجه خیلی عجیب و دارای یک تضاد ماهوی با هویت، یعنی هویت معمولا چسبندگی داره، هویت معمولا پیوستگی داره، هویت معمولا فراگیری داره، ولی هویت ما جدایی داره، هویت ما رفتن داره، هویت ما نشدن داره، ناکامی داره. بعضیا دارن هویت میسازن، اما همون جمله‌ای که ابتدای جلسه قبلی عرض کردم، دارن جعل هویت میکنن. و این جعل هویت، جعل هویت موفقی متاسفانه. یعنی اونا واقعا تونستن جعل هویت بکنن، اما هویت‌هایی که میاد ساخته بشه توسط اینا خنثا میشه، به چشم نمیاد، دیده نمیشه.
آفرین. خیلی خوب، خیلی متشکرم و عالی بود این بحث امروزمون.
سلامت باشید.
از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. یا علی، خدا نگهدار.
خداحافظت.
درختان نبض هستی در رگ و جان حیاتند، دریغا آدمی با جان خود نامهربان است. همیار طبیعت باشیم. شبکه رادیویی جوان.
هفتادی ها و هشتادی ها با حال‌ترین برنامه ی رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
کلی بیرا کنگا پاپایا
نه دیگه، در نبردی ما اینجا راه نمیدیم، کار مهم داریم. بله، همه میخوان گوش بدن.
مکاکو کپی لکا کپی سابه للا مزلا پاپا ماما لو کپی پاپو لگو سالا اومد داشه پاکو دمی لطو کبو کپی سالا لزنیا.
با حال شو.
به نام خدا. سلام، این با حال شو رادیو جوانه. بیا هفتادی هشتادی بار میزنیم، نیم ساعت حالشو جا میاریم، قشنگ خوشگل مشکل موشونه کرده اتو خورده خندون کیف کوک میرسونه به مقصد. من امیرشونم، از همشونم بالترم. نیم ساعت امروزم مثل هر جمعه براتون اجرا میکنم. شما با شماره 30881 با من در تماس باشید، لطفاً پیامک بدید، راجع به موضوع حرف بزنید، راجع به موضوع نظر بدید، راجع به موضوع اظهار فرض کنید. میگن نابغه موضوع رو نگفتید. خیلی خوب. حالا ما بالشوی این جمعه موضوعش کارآموزیه. این برنامه رو مخصوص دانشجوهای آخر خط میریم، اونایی که دنبال شغل میگردن، بچه درس خونا، بچه از کار در بروا. گوشتون با من باشه، امروز میترکونیم. چیز بادکنک های توهم شما رو میگم که قراره به ترکه. توهم کار پیدا کردنتون بعد از کارآموزی. پیامک بدید دیگه، تا حالا کارآموزی